ساعت 14 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید هدف ایالات متحده تغییر رژیم ایران نیست. پیش بینی می‌شود طرفداران اصلاح قانون سقط جنین در همه پرسی ایرلند پیروز شوند. و ناصر ملک مطیعی بازیگر سرشناس سینمای ایران درگذشت. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا اعلام کرد که هدف ایالات متحده تغییر رژیم ایران نیست، بلکه این کشور به دنبال تغییر رفتار کادر رهبری ایران در برآورده کردن خواسته های مردمش است. آقای پومپئو در این گفتگو که روز جمعه چهارم خرداد منتشر شد، با اشاره به خواسته های اخیر کشورش از ایران گفت مواردی که به صورت فهرست بیان کرده بسیار صریح و مشخص هستند و آمریکا می‌خواهد که رهبران ایران مانند رهبران عادی رفتار کنند، مردمشان را به تعبیر او غارت نکنند و پول مردم را به خاطر ماجراجویی در سوریه، یمن، لبنان و عراق هدر ندهند. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گذشته در راستای دستیابی به یک توافق جدید با ایران 12 خواسته تعیین کرد و گفت اگر ایران رفتارش را تغییر ندهد، آمریکا شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه تهران وضع خواهد کرد. بر اساس نظرسنجی‌ها پیش بینی می‌شود طرفداران اصلاح قوانین مربوط به سقط جنین در ایرلند در همه پرسی پیروز شدند. روزنامه آیریش تایمز و تلویزیون RTA گزارش دادند که بیشتر مردم ایرلند به اصلاح متممی در قانون اساسی که در سال 1983 نوشته شده و سقط جنین را ممنوع می‌کنند رأی دادند. در حال حاضر در ایرلند تنها زمانی که جان مادر در خطر باشد اجازه سقط جنین دارد. در موارد تجاوز یا غیر طبیعی بودن جنین اجازه سقط آن داده نمی شود و اگر کسی این اقدام را انجام دهد به 14 سال زندان محکوم می شود. ایرلند یکی از مذهبی ترین کشورهای اروپا است. ناصر ملک مطیعی بازیگر پیشکسوت و سرشناس سینمای ایران روز جمعه در سن 88 سالگی درگذشت. ناصر ملک مطیعی که هفته گذشته به دلیل نارسایی کلیه و تنگی نفس در بیمارستان بستری شده بود، شامگاه چهارم خرداد ماه درگذشت. جعفر پناهی کارگردان برجسته ایرانی در واکنش به مرگ این هنرمند ویدیویی از ناصر ملک مطیعی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت رفت و به آرزویش که دیده شدن دوباره بر پرده سینما بود نرسید. ناصر ملک مطیعی در کنار هنرپیشگان دیگری چون فردین و بهروز وثوقی یکی از فعالترین بازیگران سینمای ایران پیش از انقلاب اسلامی بود. وی در چند دهه گذشته امکان حضور دوباره در سینمای ایران را پیدا نکرد. روز گذشته نخستین نشست کمیسیون برجام پس از خروج آمریکا از این توافق برگزار شد. همکارم سمیر قرایی که این گزارش‌ها رو دنبال کرده اکنون اینجا در استودیو کنار من هست. سمیر سلام، در این نشست چه گذشته و چه حرفایی زده شده؟
شاین، من هم به تو و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و روز بخیر میگم. حتما مخاطبان رادیو فردا از دیروز شنیدند که این نخستین نشست کمیسیون برجام برگزار شده. نخستین نشست بعد از خروج آمریکا هستش، در شهر وین بوده، پایتخت اتریش، به خواست ایران برگزار شده و قرار بود که در اون، یعنی دستورالعمل جلسه قبل از اینکه برگزار بشه، این اعلام شد که مسئله خروج آمریکا رو بررسی خواهند کرد و اینکه چه تبعاتی بر برجام و نحوه اجرای شدن فعلیش خواهد داشت. دیروز خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات ارشد ایرانی خبری رو منتشر کرد مبنی بر ضرب العجل ایران به اروپا برای ارائه برنامه‌های عملیش در رابطه با ایران و اینکه بخواد از کمپانی‌های طرف قرارداد ایران در برابر تهدیدهای آمریکا حمایت بکنه و تأثیراتش رو کمتر بکنه. این صحبت‌ها و این خبرها قبل از برگزاری نشست بود. نشست بعد از ظهر برگزار شد و اونطور که رویترز نوشته، اون چه که در این نشست اتفاق افتاده سبب شده که طرفین به هم اعتماد بیشتری پیدا کنند. ما روز پنجشنبه یک خبری داشتیم مبنی بر اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران رو مجدداً به برجام حتی پس از خروج آمریکا تایید کرده و این گزارش به هر حال تأثیر داشت بر نشست دیروز. خود آقای آمانو دبیرکل سازمان انرژی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در این نشست حاضر بود و حضوراً و شفاهاً پایبندی ایران رو تایید کرد. از طرف ایران هم آقای عراقچی تیم ایرانی رو رهبری می‌کرد. آقای عراقچی بعد از اینکه نشست تموم شد در جمع خبرنگاران حاضر شد، جزئیاتی رو بیان کرد از اینکه چه تدارک‌هایی دیدند قبل از اینکه این نشست برگزار بشه، با چه کسانی جلسه داشتند و بعد هم راجع به جلسه گفت که در مجموع جلسه خوبی بوده، از این جهت که تمامی اعضای باقی مانده به شکل متفق القول از آن داشتند که برجام باید حفظ بشه، اتحاد خودشون رو نشون دادند، از خروج آمریکا البته تأسف کردند. اینها چیزایی که آقای عراقچی گفته و گفته است که اروپا تاکید کرده که میخواد تلاشاش رو ادامه بده در زمینه‌های مختلف از جمله نفتی و بانکی، بحث‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، تجارت، بیمه و قرار هستش که تمامی اینها رو در واقع به ایران تضمین بده. ایران هم که در ابتدا گفتم ضرب الاجل داده تا 10 خرداد و بعد هم تاکید کرده بود اون دیپلمات گمنام ارشد ایرانی دیروز و آقای عراقچی هم همینطور که ایران همچنان نمیدونه که 100% در برجام خواهد موند یا نه، قرار هستش که در ظرف هفته‌های آینده این رو اعلام بکنه که آیا در برجام خواهد موند یا نه. بعد از نشست اتحادیه اروپا بیانیه صادر کرد و گفت که اولویت اروپا در هفته‌های پیش رو حفظ و گسترش روابط تجاری اقتصادی با ایران خواهد بود، تضمین خواهد کرد که فروش نفت و گاز ایران ادامه خواهد داشت، نقل و انتقالات بانکی انجام خواهد شد. این از اتحادیه اروپا. چین هم اعلام کرده که به توافق پایدار هست. چین هم یکی از کشورهای 5+1 منهای آمریکا، حالا یا 4+1 هست. یک مقام چینی حاضر بوده در این نشست و گفته که همکاران ایرانی ما بسیار صادق هستند و این برداشت رو چین داشته که اونها در پی حفظ برجام اند، حالا هرچند که گفتند که تا 3-4 هفته آینده نخواهند گفت که آیا به طور قطع در برجام خواهند موند یا نه. اینها صحبت‌هایی است که دیروز انجام شده از طرف این 5 کشور. کشور ششم آمریکا از برجام خارج شد، شنوندگان ما دنبال کردند و خب رویه جدید رو اتخاذ کرده، یک برنامه راهبردی تازه رو ارائه دادند. هفته گذشته صحبت‌های آقای پومپئو رو در ابتدای خبرها خوندی. به هر حال این خبری است که من امروز دنبال می‌کنم و گزارشی که تایید خواهم کرد در مجله شامگاهی پخش میشه.
بله، پس ممنون. سمیر قرایی بود که راجع به نشست دیروز کمیسیون برجام پس از خروج آمریکا گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سفر 2 روزه رئیس جمهوری فرانسه به روسیه برای شرکت در نشست اقتصادی سن پترزبورگ دیروز به پایان رسید. رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، از او پرسیده است تا چه حد این ملاقات به موضوع حفظ برجام مربوط بوده است. جلیل روشندل:
موضوعات مختلفی از جمله رابطه اروپا با روسیه، تحریم‌ها، اوکراین، فعالیت‌های اقتصادی توتال فرانسه در روسیه، اینا مطرح بوده. اما بخش عمده‌ای از صحبت‌های ایمانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین در مورد امکان کار کردن در یک چارچوب عملی برای حفظ برجام بود و ضمناً امکان بازگشت آمریکا به گفتگوهای اتمی با ایران به نوعی در این نشست مطرح شد.
اشاره کردین که کار در یک چارچوب عملی برای حفظ برجام. من میخوام بدونم که نگرش دو کشور در مورد حفظ برجام چیه و تا چه حد به توافق در این زمینه نزدیک شدند.
در مجموع میشه گفت که روسیه از مواضع فرانسه در مورد حفظ برجام استقبال میکرد، در این حال فکر میکنه که اون چرا که آقای ایمانوئل مکرون تحت عنوان توافق جامع تر مطرح میکنه تا حدی قابل اجراست، ولی نگران این است که مسائلی مثل مسائل موشک‌های بالستیک ایران و فعالیت‌های خاورمیانه ای رو اگر بخواد روسیه حمایت بکنه که در داخل اون مذاکرات شرط اون مطرح بشه، اون موقع خود به خود این نقض میکنه برجام رو و متهم خواهد شد به اینکه برجام رو نقض کرده. بنابراین با نوعی احتیاط، ضمن این که اون مسائل رو لازم میدونه و ولی فکر میکنه که خارج از برجام باید با ایران در موردش توافق صورت بگیره.
از برنامه موشکی گفتید، مشخصا تا چه حد در این گفتگوها مسائلی مثل برنامه موشکی ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای یا توسعه برنامه‌های اتمی پس از برجام مورد بحث گفتگو قرار گرفته؟
دقیقاً در مورد همه اینا بحث مطرح شده. البته آقای پوتین این رو مطرح کرد که اگر مذاکرات یا مجموعه فشارها نوعی بشه که اصل برجام به هم بخوره، اون وقت ایران برمیگرده به تولید مواد اتمی و به هیچ وجه امنیت منطقه بهتر از اینی که الان هست نخواهد بود و امنیت اسرائیل در معرض خطر بیشتری قرار خواهد گرفت. بنابراین تا وقتی که مشکل کره شمالی حل نشده، جهان بهتر استش که از ورود به یک مشکل دوم خودداری بکنه و با ایران به نوعی به توافق برسه که حداقل در چارچوب فعلی برجام بشه کار کرد.
با این تفاصیل، دورنمای رسیدن به توافق در مورد خواسته های ایران و حفظ برجام بین چین، روسیه، بریتانیا، آلمان و فرانسه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
همونطور که در طی این اجلاس بررسی مسائل برجام در وین هم در روز گذشته مطرح بوده، ظاهرا این دورنما بدون حضور آمریکا در چارچوب بررسی برجام مطرح خواهد شد و به اصطلاح سعی میکنن که در داخل اون به خواسته ایران توجه بکنن و برایش راه حل‌های پیدا بکنن. خواسته ایران هم تا اونجایی که ما میدونیم یک بخشش اقتصادیه که کاملا هم به دست کشورهای پنجگانه نیست، یعنی اگر تحریم‌های آمریکا بخواد عملی بشه، این کشورهای اروپایی یا چین و روسیه به تنهایی قادر نیستن جلوی اون تحریم‌ها بایستن، حتی اگر مکانیزم‌های اقتصادی جداگانه‌ای داشته باشن، بانک‌های دیگری رو وارد کار بکنن، به هر حال اون تحریم‌ها تا بخش زیادی شامل اون کشورها خواهد شد. بنابراین به نظر میرسه که بعضی از خواستای ایران در داخل اون بررسی برجام قابل پیاده شدن هست، ولی بعضی از خواستای آمریکا هم به صورت میشه به نوعی بهش توجه کرد و نگرانی‌های آمریکا رو در اون موارد برطرف کرد.
به آمریکا اشاره کردید در این دورنمایی که ارائه کردید، شما میخوام نقش و جایگاه آمریکا رو بدونم چه خواهد بود؟
آمریکا در طول فاصله کمی که از برجام خارج شده روی مواضع خودش ایستاده، یعنی همون اصول چهارگانه رو که دو تا بخشش مربوط به برجام و آینده اتمی ایران و تضمین این که ایران به طرف بمب اتم نره تاکید میشه و دو شرط دیگه مسئله فعالیت‌های منطقه ایران و موشکی ایران هستش، ولی در این حال میبینیم که آمریکا یک بخشی رو به مسائل داخلی ایران هم اضافه کرده، یعنی در واقع روش تکیه میکنه و حتی در مصاحبه‌ای که روز گذشته آقای مایک پومپئو مطرح کردن دوباره روی این قضیه مطرح شده و بخش آزادی‌های مردم و آزادی‌های مدنی روش تکیه میشه، ضمن اینکه آمریکا اعتقادی به مداخله نظامی نداره، ولی بعضن معتقد هستن که تاکید روی این قضیه میتونه راه رو برای مداخله نظامی هم باز بکنه. به هر صورت در مورد برجام خواستای آمریکا در سر جای خودش باقی است، اگرچه به نظر میرسه که یکی دو بخش اون از جمله مثلا بازدید بعضی از مناطق نظامی نکته‌ای باشه که ایران بتونه باش کنار بیاد، و یا اینکه در مورد بعضی از فعالیت‌های منطقه‌ای از جمله در مورد یمن ایران بتونه یک راه حل‌های مسالمت‌جویانه‌ای رو جایگزین بکنه. اما همه اینا لازمش این هستش که ایران در داخل بتونه به این عقلانیت برسه که به هر حال اینها مسائلی است که میتونه یک منفعت بزرگتر رو به خطر بیاندازه و بهتر است که در موردش مذاکره بشه و به راه حل نهایی تر برسه.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل. اما گزارش‌ها از ایران حاکی است که کنگره حزب اعتماد ملی که روز جمعه در تهران برگزار شد، به دلیل آنچه اقدامات سازمان یافته یک گروه فشار و درگیری بین اعضای این حزب برای ابقا نشدن مهدی کروبی در سمت دبیر کلی این حزب خوانده شده، ناتمام باقی ماند. همکارم رضا جمالی در استودیو با ماست تا از جزئیات بیشتر این خبر برامون بگه. رضا، موضوع درگیری که گزارش شده چی بوده؟
سلام به تو شاهین و شنوندگان گرامی. برخی اختلافات داخلی اعضای حزب و عامل تشنج ها معرفی کردن و برخی هم از گروه های فشار نام بردن. میدونیم که اسم گروه های فشار وقتی که میاد منظور نیروهای تندرویه که میگن نزدیک به بسیج و نیروهای امنیتی هست در جمهوری اسلامی. اما اونطور که در بیانیه رسمی حزب اعتماد ملی درباره این حادثه اومده و در سایت جماران هم این بیانیه منتشر شده، دومین کنگره حزب اعتماد ملی پس از 10 سال روز جمعه دیروز 4 خرداد برگزار شده که شامل دو بخش بوده. بخش اول سخنرانی بوده، برخی از مقامات سخنرانی کردن از جمله محمد رضا عارف، علی مطهری، همسر مهدی کروبی و چند نفر دیگر از اعضای این حزب. و در بخش دوم که کنگره حزب میخواسته وارد جلسه فوق‌العاده بشه که راجع به تعیین هیئت رئیسه و تعیین اعضای جدید تصمیم گیری بکنن، ظاهرا دعوا همونجا آغاز شده که اعضای حزب میخواستن که اعضای غیر عضو حزب اعتماد ملی از جلسه برن بیرون که انتخابات انجام بگیره، که اونها نرفتن بیرون و دعوا شروع شده. اونطور که اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی به خبرگزاری اینا گفته که تشنج رو در خارج از این حزب طراحی کرده بودند، اما بعضی از اعضای خود همین حزب مثل رحمت الله بیگدلی میگه که رعایت نشدن اساسنامه این حزب باعث درگیری شده و آقای بیگدلی گفته که ورود افراد غیر عضو حزب جلسه و انتخابی نبودن هیئت رئیسه کنگره هم دلیل اعتراضات بوده. با این حال، حالا اونطور که اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب گفته، میگه اصلاحات اساسنامه حزب انجام گرفته و این اصلاحات با ایستادن موافقان با قیام و قعود در واقع به گفته او انجام گرفته و آقای مهدی کروبی دبیر کل حزب باقی میمونده.
خب کمی کوتاه از سابقه سیاسی حزب اعتماد ملی لطفا برامون میگی.
حزب اعتماد ملی از احزاب اصلاح طلب در جمهوری اسلامی محسوب میشه. این حزب توسط مهدی کروبی پس از شکست او در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و کنارگیریش از دبیر کلی مجمع روحانیون مبارز تأسیس شد. حزب اعتماد ملی پس از اعتراضات سال 88 دفترش در تهران پلمب شد، به خاطر اینکه اعلام کرد، خدای کروبی هم بارها اعلام کرد که تقلب شده در این انتخابات. ولی در سال 92 که آقای روحانی انتخاب شد در انتخابات ریاست جمهوری، حزب اعتماد ملی دوباره بهش وزارت کشور اجازه فعالیت داد و در این سال هم، در همین سال 92 هم بار دیگه مهدی کروبی به دبیر کلی این حزب انتخاب شد. میدونیم که مهدی کروبی در حصر خانگی همچنان به سر میبره و سال 88 بهمن 88 همراه با میر حسین موسوی و خانم زهرا رهنورد همچنان در حبس خانگی هستند بدون محاکمه.
بله، ممنون همکارم رضا جمالی بود که در این زمینه البته گزارشی رو تهیه خواهد کرد و ما در بخش‌های بعدی اون گزارش رو خواهیم شنید. خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
آقای خامنه‌ای، برجام شما در حال غرق شدن است و به هیچ وجه من الوجود قابل نجات نیست و هیچ نجات خریقهای بین المللی هم نمیتوانند این رو نجات بدهند. فقط یک راه وجود دارد، پوزش از مردم شریف ایران و سازش با سراسر دنیا به طور مشخص امریکا، اروپا، اسرائیل و کنار گذاشتن دشمنان کناری خود روسیه. در غیر این صورت فرجام شما بنابودی، این رو ایمان داشته باشید.
آقای خامنه‌ای، در این 40 انقلاب حتی یک حرف راست و درست حسابی نزدید و این را بدان، مملکت با تزویر و ریا و دروغ قابل مدیریت نمی باشد و در این 40 انقلاب به جز فقر و فساد و بدبختی و انزوای بین المللی، نابودی کل منابع کشور از نفت و صنعت و آب و هوا، چیزی برای ملت برمغان نیاوردید و من بعد چون ملت ایران حیله و ریاکاری های شما را در این 40 شناختن، دیگر از حرفای شما اطاعت نخواهند کرد که این موضوع را خودت خوب میدانی و شورش و اعتراض های بهمن سال قبل این موضوع را کاملا ثابت و آشکار میکند و انشالله به زودی زود نظام فاشیستی شما به همت ملت آزادیخواه ایران به همکاری و پشتیبانی دولت امریکا به قهر تاریخ خواهد پیوست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در خبرها شنیدید، ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینمای ایران شامگاه جمعه 4 خرداد ماه درگذشت. محمد زرقامی همکارم در گفتگو با تقی مختار، بازیگر، فیلمساز و منتقد قدیمی سینما، جایگاه ناصر ملک مطیعی را در سینمای پیش از انقلاب به بحث گذاشته است.
آقای ملک مطیعی بی تردید نخستین ستاره یا ابرستاره تاریخ سینما ایرانه. در ابتدای شروع فعالیت فیلمسازی در ایران، ایشون از همون ابتدا نقش جوان اول فیلم رو بازی کرده و بسیار مورد توجه قرار گرفته و محبوب مردم شده. ولی فعالیت ایشون تا زمان وقوع انقلاب که در حدود نزدیک 90 تا فیلم بازی کرد ایشون، افت و خیزهایی داشت. در یه دورانهای ایشون کاملا در اوج بود، ولی بعد وقتی که یک جریان تازه‌ای در سینما به وجود می آمد، ایشون یک کمی کارش افت می کرد. یه دوران افت و خیز داشت، دوران بسیار طولانی بود، گاهی اوقات در حد بسیار درخشان بود، ولی مثلا فرض کنید که وقتی زندگیات فردین آمد وسط، یک کمی آقای ملک مطیعی از نظر تهیه کننده ها توجهی که مردم به یک ستاره باید بکنن افت کرد.
شاید به همین دلیل هم باشه که تو همون دوره ایشون میره سراغ فیلمسازی.
بله، ایشون مثلا بعد از گنج قارون تا زمان قیصر که حدود 4 یا 5 سال طول میکشه، آقای فردین میاد بالا و تبدیل میشه به یک سوپر استار در سینما ایران و آقای ملک مطیعی در عوض افت پیدا میکنه. از نقطه نظر ما گیشه داریم صحبت میکنیم. دلیل اینکه ایشون قبول کرد در فیلم قیصر یه رول خیلی کوچیک بازی بکنه برای این بود که در اون دوران ایشون پیشنهادات زیادی نداشت، اما خوشبختانه اون فیلم چنان درخشید که دوباره با اینکه آقای ملک مطیعی رول کوچیکی در اون داشت، تبدیل شد دوباره به یه ستاره.
یعنی توقی رو میتونیم یکی از ثمراتش ارزیابیش کنیم.
دقیقاً، یعنی بلافاصله بعد از قیصر خود آقای ملک مطیعی که در اون فیلم نقش کوچکی داشت، همچون بهروز وثوقی شروع کرد به بازی کردن در نقش‌های اول و محبوب مردم قرار گرفت.
اما این دوره‌ای که شما میگید رخوت هستش، یعنی این دوره ما بعد از 4 راه حوادث باید در نظرش بگیریم؟
اونی که شما دارین صحبت می‌کنین مال دهه 30 هست. من دارم راجع به دهه 40 صحبت می‌کنم. در دهه 30 هم همینطور بود. یعنی آقای ملک مطیعی یه دوران اواخر دهه 20 که ایشون شروع کرده به کار تا مقطع انقلاب اسلامی، ایشون بخت این رو داشته که علارغم این که دائما فیلم بازی می کرده و علارغم این که افت و خیزهایی در کارش بوده به عنوان یک ستاره نه به عنوان یک بازیگر، این بخت رو داشته که هر وقت افول کرده بعد از یه مدتی دوباره آمده بالا و دوباره تبدیل شده به یک سوپر استار خیلی بزرگ. به همین دلیل است که اسم ایشون در تاریخ سینمای ما ماندگاره.
ناصر ملک مطیعی هم در سینمای عامه حضور داره، یعنی اون تیپ کلاه مخملی رو حفظ میکنه، حتی فیلمی داره از اسماعیل کوشان به همین اسم، و هم در سینمای موج نو یا سینمای روشنفکرانه حضور داره. حتی خودش با چهره های روشنفکری هم به نوعی بر میخوره و به هر حال باشون کار میکنه، مثل احمد شاملو برای مردها و جاده ها. چه ویژگی خاصی میداد به ناصر ملک مطیعی در برابر ستارگان دیگه سینمای اون زمان، مثل فردین، مثل آقای وثوقی یا مثل بیکمان وردی؟
با همه احترامی که من برای این اشخاصی که اسم بردید دارم، باید بگم که ناصر ملک مطیعی با یه سابقه تحصیلات خوب وارد سینما شده بود، اهل مطالعه بود و یه آدم فرهنگی بود. به همین دلیل ملک مطیعی با خیلی از روشنفکرای اون دوره دوستی و آشنایی و رفاقت داشت. منتهاش در یک سینمایی گیر کرده بود که اون سینما جنبای تجاریش خیلی قوی بود. من خودم در مجله فیلم که منتشر میکردم گفتگویی با ایشون داشتم. ایشون در یکی از اون دورانهای افولش بود. در اونجا کاملا توضیح میده که چقدر ناراحته از این که مجبوره در این گونه فیلم ها بازی کنه. من در یه مقاله دیگه هم توضیح دادم که ایشون حتی از این که کلاه مخملی به سرش بذاره بسیار ناراحت بود. منتها وقتی شما به مقام ستاره میرسید فلمن هرچی از شما میخوان باید انجام بدین. البته او همیشه نمیکرد.
ولی چرا کارگردانی رو ادامه نمیده با توجه به اینکه حتی دو فیلمی که میسازه مردها و جاده ها و سوداگران مرگ ولی ادامه نمیده و در همون کسوت بازیگر باقی میمونه؟
آقای ملک مطیعی وقت در اون دورانهای افولش 4-5 تا فیلم رو خودش تهیه کرده برای اینکه بتونه تو این کار باقی بمونه. اما این فیلم ها الزاماً ممکنه که خوب باشن ولی الزاماً پرفروش نبودن و خیلی هم ضرر میکرده ایشون. این یک دلیله. دلیل دیگرش اینه که وقتی شما یه ستاره بزرگی میشید و تقاضا برای شما زیاد هست و پول خوبی به شما میدن که مثلا ماهی 2-3 فیلم بازی بکنید، دلیلی نداره که شما وقت خودتون رو بذارید برید کارگردانی بخواد بکنید که کلی وقت آدم میگیره و اون پولی هم که به یه ستاره میدن بهش داده نمیشه. اینه که وقتی شما به مقام ستاره میرسید دیگه ترجیحاً کارگردانی و اینها رو میذارید کنار و میرید فقط فیلم بازی میکنید برای اینکه میتونید. خب همین خود آقای ملک مطیعی یا آقای فردین، شما شاید ندونید اینا قراردادهایی داشتن که در یک زمان در هفته 3 فیلم رو بازی میکردن.
شما خودتون در کسوت بازیگر هم بودید و کارگردانی هم کردید. بازی ناصر ملک مطیعی به عنوان الگو مطرح بود؟
من خودم اولین فیلمی که میخواستم کارگردانی بکنم اصلا قرار بر این بود که آقای ملک مطیعی در اون بازی کنه، فیلمی به نام تعصب که بعداً زنده یاد فردین بازی کرد در اون فیلم. من چون میخواستم یه فیلم نسبتاً متفاوتی بسازم به ایشون گفتم بیاد تو فیلمم بازی کنه، خیلی خوشحال شد. اما وقتی تهیه کننده اصرار کرد که حتما باید کلاه مخملی بذاره ایشون ناراحت شد، در واقع از من هم شاکی شد، گفتش تو که خودت منتقد فیلمی دست دنبال سینمای بهتری هستی چرا میخوای باز این کارو بکنی؟ گفتم والا تهیه کننده اینجوری میگه، من نمیدونم چیکار باید کرد. اینقدر مقاومت کرد که آخر سر قبول نکرد. به هر حال میتونم بگم که آقای ملک مطیعی یه آدم بسیار عاطفی و دوست داشتنی بود و واقعا من متاسفم که در این 40 اخیر این همه به ایشون ظلم شد بی خود و بی جهت، برای اینکه ایشون نه فعالیت سیاسی داشت نه با کسی جنگ و دعوا داشت، یه بازیگر ساده بود و اونچه که دوست داشت سینما و مردم بود، همونطور که تا آخرین لحظات زندگیش هم این رو بیان میکرد.
گفتگویی بود با تقی مختار، بازیگر، فیلمساز و منتقد قدیمی. خب حالا بدون فوت وقت سری بزنیم به دنیای مجازی و مطالب مهمی که در اون مطرح شده. همکارم مهتاب وحیدی ایراد که این مطالب رو دنبال کرده اکنون در استودیو با ماست. مهتاب، چه موضوعی در دنیای مجازی داغ شده؟
شاهین، فضای مجازی هم از دیشب تا حالا تحت تأثیر درگذشت ناصر ملک مطیعی ستاره سینمای ایران بوده و پیام‌های زیادی هم برای رادیو فردا فرستادن مخاطبان ما. بیشتر پیام‌ها حاوی تسلیت به مردم ایران بود و گرامی داشت خاطره او و یادی از فیلم‌هایی که پیش از انقلاب 57 آقای ملک مطیعی بازی کرده بود. بسیاری او را با نام‌هایی در فیلم‌های معروفش یاد کردند، از جمله فرمون و پاشنه طلا، و بسیاری او را یکی از ستاره‌های تکرار نشدنی سینمای ایران نامیدند، از جمله محمد راد که گفته تا زنده بود خبری ازش نگرفتن ولی وقتی مرد همه واسش خبر فوت زدن و از هم سبقت گرفتن. حسین رونقی ملکی فعال مدنی هم گفته ناصر ملک مطیعی را چند دهه پیش کشتند وقتی که از او هنر سینما را گرفتند. ماندانا هم نوشته ناصر ملک مطیعی و دیگر اسطوره‌های تکرار نشدنی تاریخ سینمای ایران برای همیشه در قلب مردم ایران جای دارند.
از چهره‌های مشهور کسی اظهار نظر کرده درباره مرگ ناصر ملک مطیعی؟
بله شاهین، تعداد واکنش ها خیلی زیاده. با توییت شاهزاده رضا پهلوی شروع می کنم که نوشته: با از شنیدن خبر درگذشت ناصر ملک مطیعی هنرمند قدیمی بسیار متاثر شدم. او از جنس مردم بود و ممنوعیت و محدودیت 40 ساله نیز نتوانست هنر کم نظیرش را از قلب و ذهن مردم پاک کند. حسین دهباشی مستندساز هم گفته: این چه رازی است که از میان اهل هنر و فرهنگ هر که در می‌گذرد روسیاهیش برای صدا و سیما میماند. و کامبیز حسینی نوشته: جالبتر از همه این ارزشی ها هستند که تا دیروز ناصر ملک مطیعی مظهر طاغوت بود براشون، اما امروز براشون شده اسطوره. شما با ندادن اجازه کار به آقای ملک مطیعی سالها پیش او رو کشته بودید.
خیلی ممنون. همکارم مهتاب وحیدی ایراد بود که در مورد مطالب مورد توجه در دنیای مجازی برامون میگفت. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم.